بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل جماعت بحث های زیادی است. یک مسئله از مسائل مورد ابتلا رو عرض میکنم. اگر کسی به جماعت میخواد وارد بشه و امام رکعت اول نمازشه، خب قبل از رکوع یا در هنگام خم شدن یا زمانی که امام در رکوع هست، چه وقتی که ذکر میگوید یا ذکرش تمام بشود، اگر تکبیر بگوید و خم بشود و به رکوع امام برسد، رکعت اول امام رو درک کرده، رکعت اول خودش هم هست، بقیه نماز رو با امام ادامه میدهد. اما اگر رکعت اول به هر دلیلی نرسید، رکعت دوم وقتی اقتدا میکند، حمد و سوره از او ساقطه، به هنگام تشهد حق نداره بنشینه، باید حالت تجافی به خودش بگیره. حالت تجافی یعنی این که دستها رو رو زمین میگذاره، روی پنجه پا مینشینه و دو سر زانوش رو هم از زمین جدا میکنه. بعضی من دیدم فقط دستشون رو زمین میگذارن و پنجه ها رو، ولی زانوشون رو زمینه. این کفایت نمیکنه برای حال تجافی، باید زانو هم جدا بشه. به این حالت می نشیند تا امام تشهدش تمام بشود، بعد با امام یا بعد از امام بر می خیزد برای رکعت بعد. خوندن تشهد در این حال برای مأموم واجب نیست، ذکر تشهد. حالت نشستن که گفتیم جایز نیست، باید به حال تجافی بنشینه. زودتر از امامم نمیتونه برخیزه، باید به حال تجافی بماند. وقتی امام برخاست اون وقت برخیزد. اما ذکر تشهد مستحبه بگه، میتونه بگه میتونه نگه. این در مورد رکعت اولش. بعد امام به رکعت سوم که رفت، او در حال قیام حمد میخواند آهسته، بلند جایز نیست خوندنش. حتی فقها فرمودند بنابر احتیاط واجب بسم الله الرحمن الرحیم رو هم آهسته بگوید. نماز ظهر و عصر مرد که میخواند بسم الله الرحمن الرحیم رو مستحب بلند بگه مرد، ولی در جماعت احتیاط واجب کردن عکسش رو. خود آیات داخل سوره حمد و آیات مثلا سوره توحید اگه میخونه، اینا رو که حتما باید آهسته بخونه. نسبت به بسم الله الرحمن الرحیمش هم احتیاط واجب کردن که آهسته بخواند. امام تسبیحات اربعه میخونه، مأموم حمد و سوره. نمیرسد فقط حمد رو بخونه. و اگر امام رفت رکوع، وسط سوره بود یا هنوز سوره رو شروع نکرده بود و امام ولی خودش حمد رو خوانده بود، همونجا میتونه بره رکوع. ولی این که میدونه اگر سوره رو بخونه به رکوع امام میرسه، یا اگر سوره رو تمام بکنه به رکوع امام میرسه، لازم نیست. همین که امام رفت رکوع، دیگه سوره از مأموم ساقط میشه، میره رکوع با امام. اما اگه حمدشو بخواد تمام کنه، امام سر از رکوع بر میداره. یه شب دیگه گفتیم اینجا رأی فقها با هم متفاوته. احتیاط این است که از همون نقطه‌ای که میبینه دیگه نمیرسه به امام، از اون نقطه نیت فرادا کنه و حمدشو به پایان برسونه، بعدم سورهشم بخونه، دیگه از جماعت جدا میشه. و اگر مرد باشه و اون نماز هم نماز مغرب یا عشاء یا صبح باشه، نمازی که مأموم میخونه، طبیعتاً اون باقی مونده سوره رو، حمد رو و سوره رو باید بلند بخواند. در رکعت دوم خودش بعد از دو سجده تشهد میخونه و احتیاط اینه که هیچی اضافه نخونه از اون مقدار واجب تشهدش، همون فقط ذکر تشهد رو، اشهد ان لا اله الا الله، تا پایان صلوات رو بخونه و بعد بلافاصله برخیزد. ولو اینکه بدون اگه بیشترم بخونه به امام میرسه، ولی احتیاط اینه که همون مقدار واجب تشهد رو بخونه و زودتر به رکعت بعدی برسه. اونجا دیگه تسبیحات اربعه رو میگه. حالا اگه نماز امام سر چهار رکعت تمام میشه و این مأموم نماز چهار رکعتیه، باز در تشهد آخر امام که میشه رکعت سوم مأموم، حال تجافی رو خواهد داشت به هنگام تشهد امام و باز خوندن تشهد هم مستحبه، ولی سلام رو حتما نباید بگوید. دیگه خوندن سلام برای او استحباب که ندارد هیچ. اگر عمدن سلام نماز رو بگوید نمازش باطل میشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این نکته رو هفته پیش عرض کردم، الان تکرار میکنم. ماه شعبان یه امتیازی بر سایر ماه‌ها دارد که در خود ادعیه هست: شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. پر کرده خدا این ماه رو از رحمت، از رضوان. حففته منک بالرحمت و رضوان، از جانب تو اینجوری تو این کارو کردی، پر کردی ظرف این ماه رو. استغفار و صدقه در این ماه یک امتیاز بیشتری داره نسبت به ماه‌های دیگه و خصوصیت دیگری داره. و همونطور که عرض کردم، مناجات با خدا و حرف زدن با خدا و گداییشم مثل اونایی که اهلشن وقتای دیگه هم با خدا مناجات میکنن، اینا میفهمن که این ماه یه حساب دیگه‌ای داره، اینو درک میکنن. جوری که ماه رجب با این ماه قیاس نمیشه، و حتی از یک جهت این ماه با ماه رمضان هم مقایسه نمیشه. گلهاییست که اینا هر کدام یه بوی میدن، تا کسی هم خودش این گلا رو بو نکنه چیزی حالیش نمیشه. فکرم نکنه که خلاصه داستان پوست خربوزه دم دهن بزو یا گوسفند و دست زیر دنبش گذاشتن نیست، که آدم یه تکونی بخور بگید ای خبری نشود. عرض کردم اونایی که اهلشن، اینا اونایی که دوام داره کارشون، میفهمن که این ماه یه حساب دیگه ای داره. یه فقره تو مناجات این ماه هست، میخوام یه خود امشب راجع به او عرض بکنم. الهی لم یکن لی حول فانتقل عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا من حائلی و مانعی برای گناه پیدا نکردی، مگر اون زمانی که تو مرا بیدار کردی لمحبتک. ایقظتنی لمحبتک دو تا معنا احتمال داره که داشته باشه، هر کدامشم به نحوی درسته. یه معناش اینه که خدایا تو منو بیدار کردی، من خواب بودم، در غفلت بودم، منو بیدار کردی که من حالا تو رو دوست بدارم. ایقظتنی لمحبتک، منو بیدار کردی که تو رو دوست بدارم. وقتی من گناه میکردم خواب بودم، گناه مال خواب، مال اینه که آدم با خدا قهر. ولی وقتی بیدار شدم، منتها بیدار شدم متوجه شدم که تو رو باید دوست داشته باشم، اونجا خود این محبت حول عن معصیه شد. حول یعنی حائل، یعنی مانع. این منو برد توی حساری محبت تو، بیدار شدم نسبت به محبت تو، دیگه گناه نکردم. این یه معناشه. یه معنای دوم، خیلی وقتا تو مفاتیح اینجوری معنی کردن. یه معنای دومی هم این عبارت محتمل داشته باشه که اونم درسته. الا خدایا من نمیشد گناه نکنم مگه اون زمانی که تو منو بیدار کردی. چرا تو بیدار کردی منو؟ لمحبتی، چون تو محبتت شامل حال من شد، چون تو منو دوست داشتی، منو یه جور انتخاب کردی، خواستی من انتخاب بکنی، منو بیدار کردی. اولین معنا با دومی تفاوتی داره. اولی جو معنی کردیم تو منو بیدار کردی که من تو رو دوست داشته باشم. معنی دوم اینه که تو منو بیدار کردی. چرا اصلا بیدار کردی؟ واسه چی بیدار کردی؟ هوشیار کردی برای چی؟ بیانی نداره. منو بیدار کردی چون من محبوب تو شدم، تو منو دوست داشتی، منو انتخاب کردی. حالا که منو بیدار کردی به خاطر محبت خودت، من بعد از بیداری دیگه گناه نمیکنم. هر دوش درست. بعضی ها هستن که خدا از خودش یه محبتی در دلشون میندازه، این محبت مانع گناه کردن اونست، چون خدا رو دوست داره گناه نمیکنه. درست؟ چون خدا رو دوست داره گناه نمیکنه. من الان شما یه مثال میذارم تا بفهمید چجوری میشه. الان من به شما جوان همین آقای رضا قلی دم دست من ازش میپرسم، ای کسی به مثلا ببخشید این تعبیر، مثلا تفهیم فقط میگم، ای بده یه 100,000 تومان بده بگه به امیر المومنین فحش بده، میکنه این کارو؟ اگه بشه 200,000 تومان، بشه 200,000,000 تومان، نمیکنه. هرچی رقم بره بالا نمیکنه. چرا؟ چون امیرالمومنین دوست داره. نیست؟ چون دوست داره. اگه بهش مثلا بهش بگن که این قرآن رو آتش بزن، 1,000,000 تومان بدی، درسته؟ نمیکنه این کار. 10,000,000، 100,000,000، نمیکنه. یعنی یه وقتایی نسبت بعضی از گناهان دقت کنید، بعضی گناهان هست وقتی که آدم محبت یه محبت داره نسبت به اون گناه بیمه است، اون محبت بیمهش میکنه. نیست؟ منتها اینجوریه در خیلی از افراد این محبت تا یه جایی کار میکنه. به امیرالمومنین فحش نمیده اگه بهش پول بدن، اما اگه بهش پول بدن یعنی پول باشه یه فه دوزی میکنه. اگه اون محبت زیادتر بشه دزدی هم نمیکن، غیبت هم نمیکن. خدا بعضی ها رو بیدار محبت خودش میکنه، یه محبتی از خودش میدازه در دل اینا، اینا دیگه اهل گناه نیست. الان همین آقای رضا خانی اگه به امیرالمومنین جسارت نمیکنه، نمیگه من مجبورم که جسارت نکنم، کاملا زبانش بازه، ولی این کار رو اختیارا نمیکنه. درسته؟ اختیارا نمیکنه. همین محبت اگه بره درجهش بالا، چشم ایشونم میگه من بمیرم هم نگاه به نامحرم نمیکنم، چون خدا دوست نداره، چون امام زمان علیه السلام دوست نداره. درست شو؟ محبت اینجوری، این که ما فکر کنیم آقا چجوری محبت آدم رو مسئول میکنه، مثالش همینه. از این مثال ها بازم داریم، مثال به بعضی از اینجا به خاطر محبت ما به هیچ وجه اقدام نمی کنیم و اینم خیلی جای شوک داری. بعضی هستن محبتشون اینجوری نیستی، پنج تومانی بهش بدی، پنجزار تومانی بهش بدی و امیرالمومنین جسارت میکنه. همین احمقایی که تو داعش و اینا هستن چجوری هم پول میگیره بله شیعه میکشه، جسارت میکنه به امیرالمومنین. همینجوری محبت نداره اینجوری. اما اگه محبت بیاد آدم رو بیمه میکنه، محبت درجاتش بره بالا، اونجوری میشه که آدم نسبت به کل گناهان بیمه میشه. خدایا من نتونستم از محبت تو کلن جدا بشم، مگه اون وقتی که تو من بیدار کردی که من تو رو حسابی دوست داشته باشم. لذا از خدا یکی از چیزایی که زیاد میخوایم بخوایم اینه: اسألو که ان تملع قلبی حبن لک، از تو میخوام که این قلبم رو چیه؟ پر کنی از محبت. تو دعای کمیلم داریم: و قلبی به حب کم متیما، متیم یعنی اون پر شده، چین دیگه هیچی جا خالی ندار. و قلبی به حب کم متیما. امام سجاد علیه السلام داره: اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. ماه شعبان جون میده واسه اینکه آدم محبتش رو تازه کنه نسبت به خدا، نسبت به اولیاء خدا. خیلی ماه پر خلاص ظرفیتی واسه این جهت، خیلی پر ظرفیت. این یه معنای چیزه و درسته، ولی بعضی اگه معنی دومه اون جمله رو بگیریم: الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا من نمیتونم دست از گناه بردارم، من اینکه تو من بیدار کنی. خدا هم کسی رو بیدار نمی کنه مگه که دوستش داشته باشه. اونایی که خدا دوستشون نداره میذاره بخوابن، خورخوری میکنن اینا، توی شکمش هست، تو شهوتش هست، تو خونه، تو پول، تو مقام، تو ریاست، تو منیتش. حتی ممکنه من شخص خود من هم خوابم فکر میکنم مردم دلشان دست منو ببوسن، چقدر جالبه، به من بگن حضرت آیت الله، مانند فنر جلو من خم بشن، از من تعریف کنن. همش خوابه، خوابن در خوابن در خواب. بعضی رو خدا بیدار میکنه، انواعی هم داره بیدار کردن های خدا، توجه کردیم انواع داره. هر جوری خدا بیدار کنه شخص عالیه، ولی کسی رو خدا بیدار نمی کنه من اینکه دوستش داشته باشه بیدارش کنه، توجه کردیم دوستش داشته. بعضی رو خدا بیدار میکنه، تو این بیداری اینا خوف و خشیت عجیبی در دلشون میفته از خدا. تو دعای نیمه شعبان هست، شب نیمه شعبان، هفته بعد انشاءالله شب نیمه شعبان بخونید، که توصیه شدین وقتای دیگه هم بخونید. اولش اینه: اللهم اقسم لی من خشیتک ما یحول و بینی و بین معصیتک. خدایا از اون خشیتت، از اون ترست در دل من یه سهمی قرار بده به اندازه‌ای که بین من و گناه تو حائل بشه. درسته؟ بین من و گناه تو حائل بشه. معنیش چیه؟ معنیش هم یه مثال عادی هم داره. آقای رضا قلی همین الان، اگه شما مثال قبلی مثال محبت بود، حالا اینجوری بهت میگن میبرن در به پشت بام، میگن بهت 100 تومن میدیم بپر پایین، میپری 1000 تومن، 100 میلیون، هر چی بگن. اون خشیتی که خوفی که اینجا داره جلو نمیره. درسته؟ روشنه دیگه. حالا این خدا به بعضی یه هم چیزی در دلشون میندازه که وقتی اینجوری شدن پای هر گناهی احساس میکنه لب دره است. خدا کسی رو این خشیت میندازه تو دلش که دوستش داشته باشه. درسته؟ اونایی که ندارن این خشیت رو محبوب خدا نیستن. درست شد؟ اللهم اقسم لی من خشیتک ما یحول بینی و بین معصیتک. جورای دیگه هم خدا هست که آدم ها رو بیدار میکن. خب حالا چیکار کنیم؟ محبت خدا پیدا کنیم یا چیکار کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه؟ بالاخره تا اینجا که خط خطی شده زندگیم، یه خط در میون، یه جوری شد نشد. بعضی ها که از دم درو میکنن گناهانو، اگه گناهی انجام نمیدن ولی که پیش نمیان. بله؟ حالا چه اونا، چه اونایی که بالاخره گاهی برای اینکه شبهه اعتقادی پیش نیاد که نکنه معصومین از 14 تا بزنه عددشون بالا، گاهی هم گناهی میکنن که شبهه اعتقادی پیدا نکنن که اسمت از محدوده 14 نفر میره بیرون. اینا حالا خط خطی شده زندگیشون، چیکار کنن که بالاخره خدا یه جوری بیدارشون کنه، یا بیدار محبتش بهشون بکنه، یا بالاخره محبوب خدا بشن، خدا بیدارشون بکنه. نتیجه عرض ما امشب بالاخره یکی از این دوتاست دیگه. همش رو در باغ سبز نشون میدیم، راه حالا بین اینجا که هستیم تا اونجا باید چیکار کنیم؟ راهش چیه؟ این روایت رو بخونم. به حضرت موسی خطاب شد که یا موسی حببنی الی خلقی. ای موسی یه کاری کن که خلق من منو دوست داشته باشن، مردم منو دوست داشته باشن. عرض کرد یا رب فکیفه اصلا، من چیکار بکنم؟ جواب اومد که ذکرهم به آلائی و نعمائی. اونا رو نسبت به نعمتهای مادی و معنوی من تذکر بده. وقتی تذکر پیدا میکنه آدم نسبت به نعمتهای خدا، آلا با نعما فرقش تو اینه، آلا رو میگن نعمتهای معنوی، نعما رو میگن نعمتهای مادی. وقتی با هم میاد اینجوری میگن معنا میشه. ذکرهم به آلائی و نعمائی، به نعمتهای معنوی و مادی من متذکرشون بکن. وقتی اینجور بشه منو دوست میدارن. کسی هم که خدا رو دوست بداره، خدا رحمت کنه، استاد ما رو گاهی یه تعابیری میکرد غلط بود ولی مفاهیم درستی رو القا میکرد، تعبیر ولی غلط، میگفت خدا مشتیه. توجه کن، خدا مشتیه. بودیم یعنی چی مشتیه؟ گفت اگه خلصه به سمت خدا بری، خدا خیلی حسابی جبران میکنه. مشتی ها صفتشون اینجوریه دیگه. تعبیر غلطه، مفهوم درست. همونیست که تو روایت داره من تقدم الی شبرن تقدم تو الی ذراعن، هر کی یه وجب به سمت من بیاد من دو برابر یه ذراع به سمتش میام. ذراع اینجاست، دو تا دو وجب میشه اینجوری، یعنی مضاعف. من اینجوری میکنم، ذکرهم به آلائی و نعمای. حالا دیگران ما رو متذکر نمی کنن، ما خود بشیم مربی خیشتن. چجوری؟ به جای این که بشینیم تو زندگی بگیم چرا اینجامون کجه، اونجامون راسته، چرا اینجوریه، این روزگار به در و دیوار و زمین و آسمون و سیاست و ریاست و آخوند و چه میدونم غیر آخوند و همه بتوپیم و بنالیم و از همه چی بد بگیم، احساس کنیم در بدترین شرایط واقع شدیم. به عکسش، من نمیگم بیام ثناخوانی کنیم، نه، تو همون وضعیتی که من هستم اگه بشمارم نعمتهای مادی خدا رو و هی برو خودم بیارم، نعمتهای معنوی خدا رو هی برو خودم بیارم، قصهش متفاوت میشه. درست شد؟ قصهش متفاوت. وقت محبت خدا در دل ما میره بالا. اگر اینجوری شد خیلی آثار داره، اهل شکر میشیم، اهل قناعت میشیم، اهل خوش اخلاق میشیم. الان واقعیت اینجوریه، اون وقتی ما قوم زندگی میکردیم میامدم تهران، بعد مثلا یه خود طول که میششید میامدم تهران، احساس میکردم تهرونی ها با هم دعوا دارن. باور کن تو قوم اینجوری نبود، احساس میکردم همه میز که میخوان یه چیزی از هم دیگه طلب دارن. بعد از یه چند ساعت خودم میشدم همرنگ بقیه ها، الان چنین احساسی ندارم، نه اینکه فکر کنی همه الان هم میفهمم، چون اون وقت اونجا بودم. اینطور یعنی نارضایتی در وهله اول مشهود تو زندگی مرد، حتی تو چهره مردم، تو چهره من، ما هم مردم رو کار ندارم. درسته؟ اما اگه اونجوری بشه احساسم چقدر بابا خدا به اون نعمت داده، از سرمونم زیاده. بله؟ لذت نعمت رو میبریم، خدا رو دوست میداریم، اهل قناعت میشیم، اهل شکر میشیم، اهل انفاق میشیم و خیلی چیز دیگه. ذکرهم به آلائی و نعمای، نعمتهای مادی خدا. اگه کسی به سمت نعمتهای معنوی بره که خیلی عجیب میشه. توجه کردیم، نگاه کنه به قلبش، این نعمت محبت امیرالمومنین علیه السلام در دلش چجوری اومده، مفتی مجانی است. بله، الان من میگم بارگاه مطهر امیرالمومنین علیه السلام، انصافا قلب شما به سمت اون بارگاه پر نمیکشه. بله، الان یاد حرم حضرت سید و شهدا علیه السلام یه چند ثانیه، یه بعضی از شما تصورش رو بکنین منقلب بشه، چند ثانیه. این محبت ها رو خدا داده، خیلی هم اصلا ما زحمتی نکشیدیم و میشد خدا به خاطر یه گناه اینا رو از من بگیره و چقدر لطف کرده نگرفت. اینا رو ببینیم وقت میفهمیم که باید خدا خیلی خدای دوست داشتنی میشه. من یه جمله بگم عرضت، عرضم تمام میشه. یه جمله ایست هنگام تلقین میت گفته میشه، وقتی اعتقادات رو به میت تلقین میکنن یه جمله ای داره که وعلم یا فلان ابن فلان، بدون ان الله تبارک و تعالی نعم الرب، بدون که خدا خیلی خدای خوبیه. و ان محمد صلی الله علیه و آله نعم الرسول، و ان الائمه وأن علي والأئمة الأحد عشر من بلده نعم الأئمة. وما ميگن بدون بدون این خدا خیلی خدای خوبی ها، این پیغمبر خیلی پیغمبر خوبی. ما قبل از اینکه اونجا به هم بگن قبلش فهمیده باشیم ای خدا نکنه ما تو اولین جایی که بفهمی تو خدای خوبی هستی اونجا باشه که یه کار از کار گذشته باشه. میشه قبلش، راه هنوز بازه به اونجا میشه رسید. و ماه شعبان برای این امر اقتضای خیلی جدی داره. خب یه تیکم عرض کنم، گرچه دیر شده ولی این ماه یه شرافتی داشت و یک ارزشی داشت فوق العاده زیاد، بالاخص گل این ماه شب نیمه شعبانه. شب نیمه شعبان که بعد از شب قدر از همه شبها بالاتره. فضیلتی این شب داشت، قبل از ولادت امام زمان داشت. بعد تو دعای اون شب شما میخونی التی قرنت الى فولها فولا، خدایا امشب یه مولودی رو داری که در کنار فضیلت اون شب یه فضیلت روش اضافه کرده بشی. این حرف خیلی شایان دقته. اگه شما در کنار یک کوه یک بیل خاک بریزی نمیگی به وزن کوه اضافه شد، نیست؟ باید به کنار کوه چیه؟ یه چیزی شبیه او اضافه کنی تا بگی این مقرون او شد، این کنار او در اون. او عظمتی که تو روایات داره شب نیمه شعبان داره فقط به خاطر ولادت این آقاز. حالا خود این آقا چی کار میکنه حساب دیگه است. فقط به خاطر اینکه پا به رو این زمین خاکی گذاشته، قبلش پاش رو این زمین نیومده بوده. توجه کردین؟ همین که پاش رو گذاشته رو این زمین التی قرنت الى فولها فولا، نسبت به امام زمان علیه السلام یه توجه خاصی بکنیم. اگر کسی رو خدا بخواد بیدار کنه، چه بیدار محبتش بکنه چه بیدارش بخواد بکنه، یعنی بخواد او رو دوست داشته باشه، این امر فقط از کانال یه آقا صورت میگیره و او پسر امام حسن عسکری است. فقط خدایا تو رو سوگند میدم به حق همه اونایی که تو ماه شعبانهای گذشته و این ماه تو رو عبادت کردند و تو اونها رو پسندیدی و عبادتشون رو قبول کردی. در امر مولود نیمه شعبان، در امر فرج او و ظهور او تأجیل بفرما. وجود مقدسش را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بگردان. به خاطر اون بزرگوار ما رو دوست بدار، به خاطر اون بزرگوار محبت خودت رو به ما ارزانی بدار، به خاطر اون بزرگوار ما رو ببخش و بیامرز، به خاطر اون بزرگوار ما رو جزو انتخاب شده هایت قرار بده و
خاطر بزرگوار حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما، به خاطر بزرگوار بچه های ما نسل ما امام زمانی کن، بیماران ما شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست به خاطر امام زمان و به حق امام زمان فوق رغبت ما برای ما روا بفرما، به نبی و آله.